بسم الله الرحمن الرحیم.
سخن این بود که این ایذا شامل گناهانی که افراد انجام میدن و امام بر آن اطلاع پیدا میکنه و از قبل آن ناراحت میشه، شامل اونم میشود یا نه، یا به تعبیر ایشون مکروهی که انجام میده و یه نوع آزار درجه خفیفی ایجاد میکنه، اونم مشمول این ادله کراهت میشود یا نه، این سوالی بود در اینجا. این پاسخ مثبت به این مسئله متوقف بر چند مطلبه. یکی این که ادله‌ای که میگه شما که گناه میکنید امام مطلع میشود و آزار میبیند، یا حتی مکروهی که انجام میدی امام مطلع میشه و از اون ناراحت میشه، این با تمام باشه ادله، که این تمام ادله معتبر داریم. علم غیب امام قطعی است و از شبت که آزار دیدنش ایشان هم مطابق عقله، ولی ادله نقلی هم داریم، این مقدمات این بحث اول تمام عقلن و نقلن. به طور خاص هم داره که روز دوشنبه و پنجشنبه حضرت مطلع میشوند کذا و کذا. این یک مقدمش. مقدمه دوم این است که بگوییم که این ادله که مفید حرمت یا کراهت ایذای اهل بیت بود اطلاق داشته باشند و شامل ایذاهای غیر عادی و غیر متعارف بشوند. ایذاهای غیر معمول هم مشمول اینها بشوند. حالا چه ادله نقلی، چه ادله خاص و نقلی، چه ادله عامه، چه دلیل عقلی، که حالا فرمایش ایشون هم در جای خودش قابل توجهه، نمیخوایم رد بکنیم. تا هم گفتیم ممکنه کسی بگه که این مقید به متخصص از باب ضیق فمرکیه به من روش های عادی و متعارف. در هر صورت اگر این مقدمه دوم تمام بشه، وقت میشه به این سمت کراهت یا حرمت مضاعف در کار گناه بشوید. این مقدمه دوم که اطلاقات این ایذاهای غیر عادی و غیر متعارف را هم شامل شود، که ممکنه بگیم اطلاق را بپذیریم. یعنی ترجیح الان بندم اینه که اطلاق داره اینها، حالا یا به اون وجهی که شما بودن اون دلیل عقلی بگیم دیگه شمول داره، یا حتی این ادله شمول داره. در آینده من یادداشت دارم که بعد بحث میکنیم که اصلا در روابط خود عادی افراد هم ایذاهای غیر عادی شد مشمول ادله باشه. اون رو الان یادم اومد که بگم اینم ادراکش بعید نیست. یعنی با روش هیپنوتیزم، با روش های تلپاتی، میدونم روش های غیر متعارف، با روش های علوم غریبه بیاد کسی رو اذیت بکنه، علم قاعده اونا مشمول دلیل وجهی برای انصرافش نیست. حالا اینجا فرض بگیریم کسی بیاد مقصود به ذات قرار بده، این یا شدید باشه یا مقصود به ذات، یکی از این دو قید. اون قیودش فرض بگیریم جمعه، اگر هم اونا نباشه کراهتش وجود داره دیگه. اینم مقدمه دوم که بگیم اطلاق این ادله ایذای اهل بیت شامل روش های غیر عادی و ایذاهای غیر متعارف هم می شود، این دو. و سوم اون نکته ایست که شاید در ذهن شریف شما اون بوده، مقدمه سوم هم اینه که نگیم این ایذا همون ایذای گناه هست که نسبت به خداست، بالا با تسامحی که در این بیان هست دیگه، اصلا گناه خدا رو آزار میده دیگه، موجب خشم و غضب خداست. اگر این خشم و غضبی که در امام معصوم علیه السلام هست هم جلوه‌ای از همون خشم اولیه باشه، این دیگه چیز جدیدی نیست. ولی لذا باید بگیم که مقدمه سوم بگیم که در صورتی که از اون روایات استفاده بکنیم که این ایذا و ایجاد خشم و غضب در امام به واسطه انجام گناه این یه چیزی زائد بر اون ایذایی است که در کل گناه نسبت به خدا و دستگاه و عظمت الهی است. اگر این چیزی اضافه بر اون باشه، اون وقت اینجا مشمول ادله میشه، و الا اگر اونا باشه، این شعاعی و شمعی از همون ایذا و اغضاء الله باشه و این پرتوی از همونه، اون اگر باشه قطعا دیگه ادله اونو نمیگیره.
حالا به این رسونه، بخاطر این که خدا درش اصلا به معنای ماها راه
نداره. نه، حالا به هر معنایی که میگی
عدم رضایت
متن روایات داره میگه که من خدا رو ناخشنود، مرا ایذا کردی.
حالا
دیگه قرآن داره روایات داره، هر جوری اونو معنا میکنی، اینجا میگیم این همونه، شعاعی از اونه در امام.
خدا متأثر از
غیر
نمیشه.
میدونم میدونم واضحه که علمه
بالمصالح
و مصالح، ولی میگیم که این تأثر امام چیزی جز همونی نیست که در مورد خدا میگیم. تا اونجا یه جوری است، اینجا یه جوری، ولی که امر زائدی بر اون غضب آفرینی گناه نیست. این گناه یک ظرفیت غضب آفرینی داره به دستگاه خدا. حالا در خدا یه جوری، در ملائکه طوری، در امام و پیامبر یه جوری دیگه، ولی همه یک چیزه. اگر این باشه، اون وقت عرض شد که چیز اضافه این نیست. و اما اگر بگیم نه، این روایاتی که میگه گناه که کردی امام معصوم ناراحت میشوند، این یه چیزی زائده بر اون ناراحتی است که در مفسدی است که در ذات گناه وجود داره. اینم باید بگیم. اگه این مقدمه رو اضافه بکنیم این مطلب درست میشه.
اصلا تا این یه محصولی که داره. بله دقیقاً.
خب بعد نکته دقیقی بود.
این قسم دومی محصولی که داره اینه که واسه هر گناهی ما تعدد عقاب اثبات کنیم. و هر تعدد عقابی خودش یه محصول داره. مثلا فقط ائمه ناراحت نمیشه، همه اولیاء الهی به خاطر گناه ناراحت میشن.
تعددی که موجب در یک جا موجب اشتداد میشه. حالا تو روز قیامت چجوری اینا رو امام میکنن یا شاگه نمیدونی؟
نمیگم اگر ما خواستیم بگیم مستقلن ایزا هم گناه حساب میشه،
اصرار بر گناه میگه صغیره رو کبیره میکنه.
بله،
یعنی درجه عقاب رو بره بالا دیگه. از این جهتی که اشتداد عقاب به معنای تعدد یا تشدد این امر مسلمی است. یعنی یه گناه با یه اضافه با یه پیوست که من عرض کردم تا 25 تا رسوندم میتونه افزایش و تعدد و اشتداد پیدا بکنه، مانعی هم نداره، طبیعی است.
اون زمائمی است که شما به گناه اضافه کردید.
فردیوزینی دوباره رسول خدا را اذیت کردیم، خدا را اذیت کردیم، خدا را اذیت کردیم، دوباره رسول.
نه اون میگه این همونه. حالا بله، حالا اونم سوالی است. این هم مقدمه سومه. در مقدمه سومش من تعملی نکردم، همین خطور ذهنی داشتم، بعدمشون فرموده هم
خدا بسکرفی
این
بکنی هست که ما بگیم هر گناه دو دقاب داریم. بله، که شما فرمون زمینه داشته باشه، خب بعد این کار هست کاری نیست، اون تفصیل خود گناه کاره از این زمین بود، یعنی هر گناه.
نه هر گناه، ها این در امام، بله هر گناه، بله چون اشکالی که نداره،
بله ایشون میگن هر گناه کنیم چون امام عزیز کردیم باید بشه دو خلاف ضرورت فقه بشه، که یعنی هر گناه میشه دو گناه.
چه ضرورتی داره؟
هر گناه میشه دو گناه.
چه ضرورتی؟ نه
الزام
نداره،
پس بگیم
هر دو تا سرشت میشه، جمع دو تا موجب اشتدادش میشه.
اشتداد نه، اگه بشه دو تا،
اگر این مقدمه سوم نیست به وزیره خلاف ضرورتی نیست،
میگه هر صغیره قاعده در عدالت.
نه این نگفته، ولی کسی این بحث جایی طرح نشده. تمام این بحث های ماهی فقه روابط اجتماعی که میگیم یا بحث تربیت و ابواب جدید میگه خیلیش طرحی نشده.
حضرت آقا این اثبات این یه مقداری سخت هست، این که مثلا یه نفر گناهی انجام
داد. من طرح موضوع کردم، خیلی هم اتخاذ موضوع ندارم، باز با تعمل بیشتری هم بشه. بله ممکنه واقعا کسی بگه که این روایاتی که میگه ما آزار میبینیم از گناهان شما، این همون در واقع مصداق همون اصل معصیته. یعنی جلوه ای از همون آزار خداست. اون مقاصد بله
تنبیه که نسبت به خدا حساسیت دارن، غیرتی که نسبت به خدا دارن که معصیت خدا شده.
بله، یعنی ممکنه بگیم این همان است، هیچ چیز جدیدی نداره. بیان اینها برای اینه که یک تحریزی بکنه، جنبه تربیتی داره، جنبه تحریزی اونها داره، نه این که نکته جدیدی داشته باشه. در واقع این وجود داره، همین که گناه شد یعنی منطقه میفرماین اینجور برای این که ما را تحریز بکنن بر پرهیز از گناه، ممکنه این باشه و اون وقت کلن فرق میکنه.
نسبت به آزار اقربه، آیا این خفیف و شدید بودن هم مثلا
از کردم؟ بله خفیف و شدید و مکروه ایشان را در همون حد ناراحت میکنه.
نه بس ناراحتی نه، مثلا کل اصل آزار آقای معمولی بابلا اون خفیف نه، یه آزار معمولی که مثلا معمول مثلا خفیف نسبت به مؤمن باشه شاید کراهت داشته باشه، ولی همون نسبت به اهدویت آیا مثلا حرمت میاد یا نه بازم کراهت میاد؟
با دلیل خاص پیدا بکنیم اونجور چیزی معلوم نیست. سوالتون معلومه، این که آزاری که برای افراد معمول مکروه هست به دلیل این که خفیفه یا مقصود بالعرضه، به این دلیل این نوع آزار ولی متوجه معصوم که میشه بگیم ممکنه مبدل به حرمت بشه. این سوالیست با دقت روش کرد. در مورد پدر و مادر این هست، یه چیزهایی که برای دیگران مکروه ممکنه برای پدر و مادر بگیم اون ایذای حرامه و ممکنه با یک فهوایی بگیم نسبت به ائمه هست، ممکنه مواردی ممکنه اینطور باشه، ولی حالا قاعده کلی نیست، یعنی کلی نیست که بگیم هر ایذای مکروه نسبت به دیگران نسبت به امام میشه حرام، ولی مواردش بعید نیست به خصوص با اون فهوای پدر و مادر ممکنه. ما همون مقصود عدم علم و قصد بالعرض و قصد به ذات و این هاست، اونا مؤثره را دیم.
همونجوری که نسبت به والدین به خاطر جایگاه
که دارن عرض کردم دیگه رو مقصود به ذات و بلعرز. نه اینجا ممکنه بگیم که اونی که اونجا ما گفتیم مقصود بلعرز است و حرام نیست، اینجا ممکنه اونم بگیم حرامه با توجه به اولویت مثلا والدین یا احیانا اون چیزی که از خود ادله در عظمت این مولا استفاده میشه ممکنه در ایذاهای عادی البته
همده والدین داریم که اگر مثلا مطلع بشن حرام میشه، ولی میشه در فرض عدم اطلاعشون فعل مکروه رو انجام ده.
بله
اما با توجه به اینکه در
وقتی که کسی مطلع نشه که ایذایی نیست اصلا،
میگم که این اطلاع از اعمال نسبت به معصومین همیشه وجود داره، یعنی نام اعمال وقتی میرسه دست حضرت وقتی میگه قرآن همه مکروها دل پیدا.
آخه ممکنه بگیم این اطلاعی اونجوری دیگه اون از باب همون قذر خداست، چیزی شده نیست. اینی که ایشون میگن نه تو همین روابط عادی با امام،
این روابط عادی بالاخره فعل من یا در واقع موضوع برای کراهت یا موضوع برای حرمت.
حالا این بحث دیگه بگذاریم تمامش کنیم بره دیگه، ما این همه چیزی نوشته بودیم امروز تمام کنیم بحثمون فردا. خب نادر کار نشده دیگه، طبعا هر کدامش انواع سوالاتی پیدا میشه، ولی اجمالا متوقف است شمول این ادله ایزا اهل بیت نسبت به گناهان ما به گونه ای که یک عنوان جدیدی ایجاد بکنه و تمامیت این سه مقدمه. خب برگردیم ادامه بدیم اون بحثا را. عرض کردیم غیر از اون دو طایفه مطلق دو طایفه خاصه داریم، در این دو طایفه خاصه چند نکته تکمیلی را و تتمیمی را عرض بکنیم. یک نکته را همین بحث ایذای اهل بیت را بود که اینو به من نکته اول میگذاریم. نکته دیگه که مکرر در مباحث ما عرض کردیم این است و دقت اصولی داره، تا دوستانی بودن قبلا شنیدن و بعضی دوستان هم جایی دیگه حتما شنیدن، وام اینه که در مواردی که حکمی روی عنوان عام و مطلق آمده و همون حکم روی عنوان اخص از آن آمده و مثبتین هستن، طبعا حمل مطلق بر مقید نمیشه. اکرم العالم، بعد اکرم العالم العادل، اینجا حمل مطلق بر مقید که روشن نمیشه. منتها بعد از گذر از این که حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه میگیم هر دو جای خودشون دارن و دومی دایره اولی رو محدود نمیکنه، این دومی مقید نیست، مخصص نیست. این از واضحات فقه حمل مطلق بر مقید جاییست که مثبت و نافی باشد یا وحدت حکم رو احراز بکنیم، ولی جایی که مثبت و نافی نیست، وحدت حکم هم احراز نشده مثل همین مثال، اینجا مطلق بر مقید هم نمیشه، این رازه. اما این تقیید و چیزی که در خاص آمده، همیشه گفتیم مردد بین دو احتماله. یک احتمال این است که این از باب ذکر مثال باشه، از باب ذکر مثال باشه، یک حکم بیشتر نداریم. اکرم العالم، این عالم عادل ذکر مثاله، مثالی از اون رو داره ذکر میکنه، فقط نمونه رو بیان میکنه. کما اینکه در همین روایتی که شوخی کرده بود با شوخیش دیگری رو آزار داده بود، حضرت اینجا داره ذکر مثال میکنه، میگه که چرا مسلمانه رو ترسوندی، تأکیدی در این نیست، میگه همون مطلق اینجا هست و همون روایتی که اینجا راجب شوخی اصحاب بود که موجب یه آزاری شده بود نسبت به دیگری، امام فرمود که مسلم مسلمان اینا نمیترسونه، میخواد بگه این مثالی از همانه، هیچ تأکیدی در مورد نیست. مواردی هم البته داریم واقعا که اون عنوان خاصی که روی یک وجه خاص همون حکم مطلق رو ذکر کرده داره مثال اون رو بیان میکنه. این همونیست که تو تفسیر هم میگن جری و تطبیق و بیان مصداق و امثال اینها، بیان مصداق. احتمال دوم در اینجا اینه که نه، این حکم جدیدیست، حکم جدیده، منطقه تو یک جا دو تا حکم جمع نمیشه میگه موجب تأکده، یعنی در اکرم العالم یه حکمی بیان شده آمده رو عالم به ما هوه مصلحت تامه ای بوده که موجب شده به فرماید اکرم العالم. در عالم عادل اجتماع این دو عنوان علم و عدل در یه جا که جمع بشه، این یک مصلحت جدیده ای تولید شد، به حیثی که اگر در عالم تنها مصلحت نبود، مصلحت مستقله نبود، اینجا مصلحت مستقله وجود داره. به این حیث جایی داریم که این عنوان اون عنوان جدا جدا مصلحت ملزمی که حکم ایجاد انشاء بکنه یا حکم الزامی انشاء بکنه نیست، ولی این دوتا که جمع شدن یه مصلحت ملزمی پیدا میشه. این احتمال دومه که در اکرم العالم العادل یک مصلحت ملزمه جدیدی داریم که حکم جدید رو تولید کرده، به حیثی که اگر اون حکم قرآن کلی هم نبود این وجود داشت. این احتمال دومه. خب بین این دو احتمال کدام درسته؟ طبق قواعد همین دومی درسته، برای اینکه اصل تأسیسه، هر خطابی که میاد اصل اینه که یک حرف جدیدی داره میزنه در متعلق و موضوع اون خطاب، یه مصلحت وجود داره مربوط به خودش. حمل این خطاب دوم بر بیان مصداق، بیان مثالی از برای اون عام، این دلیل خاص میخواد. ولی ظاهر هر خطابی که حد نفس اینه که خود دارای مصلحت مستقله ایست، این اصل البته این اصل عقلایی ظهوری است، با اندک قرینه تغییر پیدا میکنه. در همین روایتی که شوخی رو حضرت معنی کردن، اونجا به وضوح معلومه که حضرت داره اون کلی رو به مصداق تطبیق میده. ولی اصل اینه که وقتی که عنوان جدیدی آمد، ولو یه قسمتش با یه دلیل دیگه مشترکه، اصلش اینه که این بسته یه حکم جدید داره. از این جهت است که در همه این موارد خاص ما باید قائل به تأکد واقعی باشیم، نه بیان مثال و مصداق. یعنی اگر گفت ایذا حرام است، این مطلقه در با اون قیودی که داره حرام است. در یه جایی گفت که ایذای این شخص پدر و مادر، این اینجور نیست که مصداقی از اون عام و مطلق داره میگه، یه تأکدی را افاده میکنه به دلیل همین ظهوری که عرض کردن. این یه مطلبه، ولذا ما اصل را در هر دو طایفه بر این میدانیم که احکام جدیدی تولید میشه، منتها چون عام و خاص است تأکد پیدا میکنه. در مورد واحد نمیشه بگیم دو تا حکم در کفایی هم بود، این یک حکم مؤکده. بنابراین کار اون نظر صاحب کفایی رو بپذیرید. بله،
بیان مثال ارشادیه یا
مثال که باشه دیگه، این که خلاف ظاهرم هست علتش اینه که دیگه بویا ارشاده دیگه. اصلا ما این دومی رو میپذیریم به خاطر دو سه تا مقدمه است، بعدا مفصل بحث کردیم. یکیش همین اصل مولویته، در حالی که اگه داره بیان مثال میکنه دیگه مولویتی جدیدی نیست، میگه اون مولویت اینم رو شامل میشه. البته قرائنی میتونه پیدا بشه برای این که نه جدید نیست، مثلا یه جایی یک مصداق خفیه طرف ذهنش منتقل نمیشد،
اونجا مولوی میشه،
اونجا نه ارشادی میشه.
ارشادی
آره، منطقه ارشاد به اینه که ارشاد به چیزی که نمیفهمی، میگه بدون که این اون مطلق اینم رو میگیره.
ارشاد به
حکم شرع میشه، نه بله بله، چون حکم شرع میگه برای ارشاد خودشه دیگه، اون حکم خبیش خودی
این
اصل تحصیل
داری که مصدق نافی هستن اونجا شد تو اتحاد میشون
نه نبود وحدت حکمه، دو تا عنوانه، یا مثبت و نافی باشن.
در صورت مثبت و نافی باشن اونجا
در همین اکرم العالم و اکرم العالم العادل، اگه کسی بدونه که مولا تو این دو خطاب یک حکم بیشتر نداره، اینجا یک حکم بیشتر نداره، اون وقت حمل مطلق بر مقید میکنه. اون دو تا شرطه به نحو اوه دیگه، یا این یا این. از شاید که اینم یک مطلبی که در اینجا یادآوریش لازم بود، قبلا هم عرض کردیم اینا،
چون با توجه به حیث تغییری بودن این قید عاده
بله
خواهد این تأکد نسبت به اون بیان اطلاق داشته باشه چطور میشه؟ داده میگه اکرم العالم،
نه این ناظر به اون نیست، تأکد ما استنتاج میکنیم، میگن در عالم غیر عادل خب میگیم یک عنوان بود، در عالم عادل میگیم دو تا خطاب آمده، میگیم دو تا نمیشه مستقلا در یه جا محفوظ بمانن، میگیم تأکد پیدا کرد. این از باب اینه که اجتماعی مثل این نمیشه، اونی که صاحب کفایه داشتن اگر کسی اون عالم رو بپذیره که اجتماعی مثل این نمیشه که دو تا حکم وجوب یا استحباب اکرام در یه جا جمع بشه، ولی میگیم دو تا هست، ولی چون دو تاییش نمیشه حفظ بشه تأکد پیدا بکنه.
در خارج اگر یه عالمی رو اکرام بکنه وجوب امتثال خطاب اکرم العالم العادل در واقع محرز شده، امتثالش احراز میشه، بعد فرض تأکد بعد اینطور میشه.
نه حالا اون که اکرم العالم و العالم العادل چون استقراقیه در عالم غیر عادل باید عمل بکنه، ولی یه خطاب اونجا بیشتر نداره، ثواب واحدی داره. در عالم عادل هم باید عمل بکنه، منطقه اینجا دوتا خطاب داره به ثواب مزاحب، یا که استقراقی باشه. بعد اگه بدلی باشه اون وقتی داستانهای دیگه پیدا میشه که باید جای خودش مطرح کرد. این هم یه نکته دیگری که در زیر این بحث بود، هر سوال که بله آن نکات ریز و دقیق دیگری هم هست که به نظرم دیگه خیلی ضرورتی فعلا نداره. ما سابقا اینطور عرض کردیم که اون چی که در فقه روابط اجتماعی دنبال میکنیم در سطح روابط عام است، که مؤمن و مسلمان و انسان، این مقصود به ذات ما در مباحث فقه روابط اجتماعی است. اما نسبت به اون جایی که دیگه در خواستر میشه موضوع، میاد پدر و مادر، خانواده، چی اونا گفتیم تو اینجا نمی گنجنیم. منطقه استطرادن معمولا یک نگاهی به اونم میفکنیم. علتش هم اینه که اون روابط خاص جایگاه داره تو فقه، ولی که الان هم متعرض نشده باشن جایگاه داره و باید به اون جایگاه های خاصش منتقل کرد. اما اون قواعدی که در روابط عام اجتماعی بین انسان ها یا مسلمان ها یا شیعیان متصوره، اون مقصود به ذات ما در مباحث فقه روابط اجتماعی است. این هم مطلب چهارمی بود که اینجا اشاره به این بحث ها شد. مطلب چهارم بود دیگه فکر کنم. مطلب پنجم در ذیل مباحث ایزا، نکته ایست که عرض شد که بهش نحوی در ذیل برخی از ادله اشاره شد و اون اینه که حالا ایزا همون جاهایی که حرام است، همون جاهایی که حرام است آیا کبیره است یا کبیره نیست، از معاصی کبیره است یا از معاصی کبیره نیست. عرض شد که خب ممکنه کسی بگوید به عنوان احتمال اول که از بعضی از ادله تأکیدات غلاظ و شدادی استفاده میشه و به خصوص اگر اون آیه شریف هم رو کسی بپذیره یا اون دلیل عقلی رو بپذیره بگه این ظلمه و به این دلیل همه درجات ایزا هر جایی که میگیم محرم کبیره است. این یک احتماله. بله؟ یعذون المؤمنین و المؤمنات به غیر مکتسبو فقط احتمل و بهتانا و اثمن کبیرا. خیلی دقائق بود در اونجا احتمل کبیرا اثمن احتمل بهتانا و اثمن مبینا و همین که حکم بهتان بهش میده و بهتان هم در آیات دیگه برش عذاب بیان شده. اگر استدلال به آیه رو بپذیریم، این یک قرینه میشه برای احتمال اول که آیه شریفه اگر اطلاق داشته باشد، چون دو تا بحث داشت و همه بهتان ایزه ها رو بگیره شامل میشه و بیان عذاب در آیه است. این از یک جهت. از جهت دیگه اون دلیل عقلی اگر تمام باشد که ایزا لااقل در این درجات شدید یا مقصود به ذات ظلمه، اون وقت ظلم دیگه از ظلم به دیگران از کبائره. این هم وجه دیگه. وجه دیگه هم اینه که ممکنه کسی بگه حتی لازم نیست در خود آیات هم بیان عقاب بشه، تأکیداتی از اون قبیل که در روایات بود که نوعی مثلا عذابهای مؤکد رو بیان میکرد، من آذا مؤمنن فقط آذ الله فلیؤذن به حرم من الله، اینا ممکنه بگیم کافیست برای اینکه یه چیزی کبیره بشه. بنابراین ایزا میشه به این قرائن ادله عقلی یا آیات که وعده عذاب دادن یا حتی روایاتی که با این غلاظ و شدار بیان عذاب
دادن. ایزا اصلا بحث بسیط نیست،
حالا عرض میکنم این میشه کبیره. این یک جهت و احتمال اول. در نقطه مقابل هم ممکنه کسی بگوید که عرض شود که نه ایزا اصلا کبیره نیست به این وجوهی که عرض میکنم، میگه که آیه که دلالت نداره، چون در آیه دو احتمال بود و بنابراین یک احتمال دلالت نداشت و عرض شود که اون روایات هم کسی بگه که کبرویگن ما صرف بیان عذاب در روایات کافی نمیدونیم کبیره بشه، با تو قرآن بعدی عذاب داده بشه، اونم درش تردیدی ایجاد بکنه و حکم عقل هم بگه که مثلا معلوم نیست که اطلاقی ما داشته باشیم که مطلق ظلم به دیگران کبیره است و وعده عذاب داده شده. با این دو سه وجه هر یک از اون وجوه ممکنه تردید بشه و بنابراین کبیره بودنش کنار بره. این دو احتماله. احتمال سوم هم این است که به نحویان ها ذهنه ایشون هم بود احتمالا، اینه که ما بگوییم ایذاهای محرم در همون جایی هم که محرم است دو نوعه، بعضیش صغیر کبیره است، بعضیش هم ثابت نیست که کبیره است و یک حکم واحدی نمیشود اینجا بیان کرد. ما در کذب همین رو گفتیم، اختلاف بین فقها در این که کذب کبیره است یا کبیره نیست در مکاسب محرمه اگر ملاحظه فرمایی اونجا تصریح شده به این که بعضی از درجات و انواع کذب حرام به نحو کبیره است و بعضی از درجاتش کبیره نیست، چون میدونید بعضی از انواع کذب مثل مرحوم فیض و بعضی بزرگان گفته بودن اصلا حرام هم نیست. حالا ما اون رو نه گفتیم، اطلاعاتی داریم که همه کذب ها حرام هست مگر اینکه عنوان ثانوی و مزاحمی پیدا بشه، اما همش کبیره نیست، بعضیش کبیره است مثل افتراء، افتراء به دیگران کبیره است ولی بعضش هم کبیره نیست. این که حالا روی جدی شوخی بیاد پرده ها کشیده بگه که بارون میاد، هیچ ضرری هم به کسی نمیزنه، هیچ عنوان دیگه نیست، حالا شو جدی هم بتو بگه معلوم نیست کبیره باشه، اما وقتی میگه که فلانی این کار رو کرده حالی که این کار رو نکرده اون افترا قدم کبیره است و البته در کبیره هم درجات داره میگه. این چیزی که در کز و در بعضی جای دیگه هم این رو ما تقویت کردیم. به نظر میاد که در اینجا هم در ایزاء محرم که یک دایره وسیعی داره بعضی از انواعش حتما کبیره است، ایزاء مؤمن حتما کبیره است، ایزاء پیامبر و ائمه حتما کبیره است، حالا اون به طور خاص اصلا یومون الله و رسوله داره،
حتی خفیف
حتی ممکنه درجات خفیفش هم حتی اینجور باشه ممکنه، رو با بحث مستقل نکردیم. بنابراین انواعی از این ایزاها حتما کبیره است، چه با ملاحظه نوع ایزا یا با ملاحظه نوع متعدی کسی که ایزا میشه. این دو چیزی که در دو طایفه سوم و چهارم گفتیم اینا از عناصری است که با توجه بشه و اونها مؤثر در اینه که درجاتی از ایزا بشه حرام یا از حیث اینکه درجه ایزا بالاست، درجه ایزا بالاست، یا از حیث این که متعذی ویژه هست مؤمن پیامبر و امثال این ها. اما یه ایزاهایی که نسبت به انسان دیگری یا مسلمانی وجود داره، آدم عادی است، ایزا هم در اون درجات شدید نیست و ارسابت که طرف هم طرف خاصی نیست، اونو ممکنه بگیم حرمتش دیگه ثابت حتی ولی کبیره بودن ثابت نیست. البته اگر آیه شریفه رو کسی بپذیره یا دون المؤمنین را مطلق ایزا رو بپذیره اون وقت ایزای مؤمن شد مطلقش بگیم کبیره است، اما اگر اون رو نپذیره حتی نسبت به مؤمن هم ممکنه درجات قائل بشیم و امثال اینها. ولی سرجم مسئله اینه که ایزای مؤمن شیعه اون شاید به همه درجاتش کبیره باشه، حالا یا به خاطر آیه یا به خاطر اون خطاب ادبی که داشتیم، فلیؤذن بحرب من الله، این با سریره نمیسازه و بنابراین مؤمن کبیره است و طوایف خاصه مؤمن که دیگه باز کبیره های سنگین تر میشه مثل اهل بیت و اینها. نسبت به پدر و مادر همین طوره، بعید نیست اینطور باشه و عرض شود که، اما درجات دیگر اون شاد نشود اثبات کرد که کبیره است.
مثلا سعیدی عمر بن یزید در بحث همین والدین یک
معرکه
یه
واقعا، بله حالا اونم بحث های زیادی داره دیگه، حالا
که میگه که جسم اونما بله. کلام الغلیظ
الذی بله در بعید نیست در پدر و مادر اون ایزاهایی که حرام هست که دایرش هم اوسعه از بعیه هست، اونا بعید نیست که بگیم کبیره هست.
حضرت اونجا خیلی در پایین میگیرم
بله خیلی سطر رو بله بعید نیست اونجا دائره هم اوسر باشه از بقیه جاها. از این جهتی که در یه مواردی از این قبیلی که گفتیم مؤمن، اهل بیت، والدین، ایزا را میتوان محرم به عنوان معصیت کبیره به شما را بود، اما در غیر اینها ولی که قائل به حرمت بشیم کبیره بودنش خیلی ثابت شده نیست، مگر اینکه همش رو بگیم ظلمه و بگیم همه ظلمه ها هم کبیره است که اونم یک مقداری مشکلاتی داره. البته راجع به ظلم بعدها بحث خواهیم کرد، بذاره حالا میدیم به بحث بعدی.
حضرت آقا در مورد متعزی ویژه که فرمودید گناه کبیره میشه، اگر این یه متغیر هم که خود ایزا هم مراتب تشکیکی داره، حالا گاهی مثلا والدین هم هست ولی یک سطح خفیفی است.
ببینید در این که ما الان گفتیم احتمال سوم مرجح است، احتمال اول که بگیم همش کبیره است شاید وجهی نداشته باشه، احتمالی که بگیم اصلا کبیره نیست اونم قطعا وجهی نداره، ولی این تفصیل بین ایزاها یه محرم و اینکه برخی از اونها حرام است و کبیره و بعضی حرام ولی دیگه کبیره بودنش ثابت نیست، این مرجحه. اما در این حال نکته تکمیلی را هم توجه داشته باشیم، خود صغائر و خود کبائر هم درجات دارن بدون تردید، تو همون ایزاهایی که کبیره است درجات وجود داره، مؤمن باشه یا عالم مثلا برجسته‌ای باشه یا اهل بیت باشه یا پدر و مادر باشه، زمینی که همه اینا کبیرن در اونها درجات دارن، در غیر کبائرش هم درجات وجود داره، معلومه ایزا از درجات برخورداره، در ایزاهای مکروه هم معلومه که درجات داره، اونم درجاتش تابع همین دوتا ملاکه که ایزا چی باشه و چه حدی داشته باشه و اینکه طرف ایزا کی باشه درجات داره. بلذا کبیر و صغیر بودن یک بحث بود، بحث مکمل اینه که علی ای حاله چه کبیر و صغیره، چه کبیره چه صغیره، و در همه انواع ایزا ما درجات داریم مقوله به تشکیکه و درجات قابش متفاوته. اینم یه نکته تکمیلی. یه نکته تکمیلی دیگر هم اینجا اضافه بکنیم و اون این که ایزا که اینجا بحث شد عنوان ایزا به ما هو ایزا بود، اما ایزا میتواند همراه بشه و مصداقی بشه برای انواع عناوین دیگر که اونم تأکد میاره، مثلا عملیه ایزا همزمان با اینکه ایزا هست مصداق اهانت هم هست، تحقیر، استهزاز و یا اضرار،
استخفاف
امثال اینه یا تهمته، اونا خب تأکد پیدا میکنه، ولی جایی هم داریم که فقط ایزاه، نه ضرری رسونده نه اصلا شأن او پایین اومده ولی واقعا ناراحت شده. ایزا هم مراتب دارد، هم این که ایزا گاهی ممحض در همین عنوانه، گاهی ده تا عنوان دیگه هم همراشه، همه اون عناوین جمع میشه موجب تأکد میشه. این هم نکته‌ای تکمیلی.